أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب، عرض شد که یه دو سه جلسه ای رو ما اختصاص بدیم به تبیین قرآنی فرمایشات حضرت آقا، و اینم جهتش این است که به حجت واقعش در موقعیت حساسی که وجود دارد، اون جوان حزب اللهی که باید مطلب رو بفهمه و مطالبه بکنه و کنشگری بکنه، اگر خودش دقیق مطلب درست فهم نشه، طبیعتا این مقطع خیلی حساس رو نمیتونیم درست ازش عبور بکنیم. و خب از اونجایی که حرفای حضرت آقا باید و قاعدتا همین جوری است که باید فصل الخطاب قرار بگیره، باید این رو ما یک توضیحی بدیم و این توضیح رو حالا با همدیگه تکمیلش بکنیم و این توضیح تکمیلی رو اینو گسترش بدیم. یعنی تو اینجا واقعش من از شما هم یک توقعی دارم راجع به این که اگه به اون چیزی که رسیدیم اون رو قرار باشه گسترش بدیم، حتما این کار رو بکنیم و حالا از هر ابزاری که دستمون میاد دیگه. حالا بنده یه سری ابزارهایی دم دستم هست، شما هم یه سری ابزارهایی دم دستتون هست، اقلش این است که یه انسان تو گروه هایی که هست بتونه اینها رو نشر بده، نه اینکه بحث های بنده رو نشر بده، این بحث ها رو، معارف رو نشر بده که به جد ما وظیفمون رو نسبت به این قضیه انجام داده باشیم، یعنی همینجور از کنارش عبور نکرده باشیم به جد. حالا من به این چند تا نکته اشاره میکنم و توضیحاتی هم میدم که شما هم نکاتی رو اگر بالاخره فهمیدید اشاره بکنید. حالا ما حتی تو سوالا به خود من بده یا تو گروه های همین بذارید مونه سوال که مثلا بنده موضع گیری حالا خودم رو از قرآن خدمت شما بگم، خب طبیعتا یه نکته ابتکاری ترین شاید نکته‌ای که بود و گفته شد بحث خطاب به جوانان سوری بود. این رسما به معنای در حقیقت درست کردن جریان حزب الله در سوریه بود و خواستن از جوانان برای یک اتفاق بزرگ، و اینو از جوانان خواستن و از دولت ها هم نخواستن، یعنی گفتن که عجب این کار دولت ها، حالا من هیچ کار دارم میکنم، ولی بالاخره جوانان این کار رو انجام بدن. حالا خود جوانان سوریه، جهان است تو جهان اسلام که مخاطب قضیه هستند، و البته یک نکته‌ای وجود داره که ما هم برجت باید بهره‌مند بشیم ازش. اون نکته‌ای هست که اساساً دین همیشه و همواره با جوانانش جلو رفته، با جوانان جلو رفته. ساختارها اگر یک مقداری خلاصه پیرمردی بشه در حقیقت از بین میره. اون کسانی که نشاط جوانی دارن، کار میتونن بکنن، فکر کنن، عملیات انجام بدن، عملیات طراحی کنن، با اون در حقیقت ذهن خلاق خودشون کار بکنن، اینا جوان هستن. برای همین است که اساسا میبینید که قرآن اصرار داره حتی اون اصحاب کهفی که میان سالن، مثلا هلوش 40-45 ساله هستن، مثلا 40-45 ساله، یه همچین سنینی هستن، اونا هم به عنوان جوان معرفی بکنم، یعنی بگه انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، چون که روی انرژی و خلاقیت و اون برش جوانها حساب کرده. حالا این خودش یه سرفصلیه که باید مجزا از آیات و روایات هی استفاده بکنیم و بگیم. اما این نکته ای که من بارها هم عرض کردم تو این کلاس های قرآن، منتها به دلیل این بیانات هم این دفعه چند جمله ای رو نشون بدم از تو آیات قرآن، اون این است که حالا اگه قرآن هم دستتون هست، ببینید قرآن یه سبک خیلی ویژه‌ای داره در بیان معارف خودش، که فاصله بین زنهار و ناامیدسازیه. خب یعنی یه کاری میکنه که هم نهیبش رو بزنه، این مهمه، و هم اون اتفاقی رو که رقم میزنه ناامید نمیکنه طرف مقابل رو. اولا همه پیامبران رو متصف میکنه به اینه که اینها مواجهه با یک سری دشمنی هایی هستند، که این دشمنی ها واقعا دشمنی های سرسخت، از طرفی بیدلیلیه. یعنی چی؟ ببینید هیچ موقع قرآن یه حرف حسابی رو از دشمن نقل نمیکنه. یعنی شما یه جوری نیست که مثلا طرف تصور کنه مواجه شده با یه حرف حسابی، مثلا اینجوریه همش، یا این ساحره یا مجنونه یا حسرتن حل العباده ما یعتی هم رسول الا کانو هی استهزئونه، داره مسخره میشه، یا اینجوریه که لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا یه حرف میزنی زندانیت میکنیم یا میکشیمت یا اخراجت میکنیم، هر چی میبینی، یا مثلا بحث که بالا میگیره میگن که یا نوح قد جادل تنا فاکثر تا جدان، چرا حرف میزنی تو؟ یه موقع است میگن که خب اگه اینایی که میگی راسته، فعتنا به ما تعدونا این کنتا من الصادقین، اگه راست میگی اون عذابه رو که میگی بیار، خلاصه هر چی هست همینه. خب یعنی شما فرض فرمایید در داستان حضرت ابراهیم، وقتی که یک ابراهیمی رو بالاخره بردند و نسوخت و نمیدونم همه اینها، خب قاعدتا باید به طرف مقابل بگن که خب شما حالا دلاله چیه، شکاره ای فلان، همه اینا دیگه، دارد که ایشون رو به همراه لوط، چون که لوط در حقیقت یا حضرت ابراهیم دایی حضرت لوط بوده یا در حقیقت عموی حضرت لوط بوده، یا نسبت های این چنینی داشتن، حالا یا لوط پسر خاله در حقیقت حضرت ابراهیم بوده، اینجوری که در منابع ما هست، ولی حضرت لوط هم یک جوانی بوده که در کنار حضرت ابراهیم بوده، و خلاصه به جای این که ظاهرن کار حضرت ابراهیم جلو بره، کار حضرت ابراهیم عقب میره، یعنی به حسب ظاهری نگاه بکن، چون که اخراج میشن اصلا از اون منطقه، اخراج میشن و بعدش هم به همراه همدیگه میرن سمت منطقه شامات، قرآن هم همینو میگه دیگه که اینها رو ما فرستادیم مثل آیشو کجاست؟ آیه تو سوره انبیاء، آیه 71 انبیاء، که ونجیناه و لوطا الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، که اینا رو از اونجا فرستادن به منطقه، اینا رو اخراج کردن با حالتی که در حقیقت حضرت ابراهیم منع شده بود برای اینکه بتواند در شهری فرود بیاد. حالا نیاکوی اینجا این سرسختی و ناامیدی رو ببینید چجوریه. ناامیدی و ناامید نشدن، ببینید همه چیز ابراهیم بود، یعنی تمام زمینه رو ازش گرفتن دیگه. ببین که دارد که خلاصه اینی مهاجران الی ربی توی سوره، اینی ذاهبان الی ربی، من میرم به سمت پروردگارم فلان. حضرت ابراهیم رفت سر یک جاده ترانزیتی در حقیقت تو اون منطقه که همه داشتن حرکت میکردن اونجا و مسافرین متعددی که اونجا هستن، اومد یک هتل رستوران زد به عبارتی. در اون هتل رستورانی که تو اونجا زد به حجت نیازهای مسافرین رو برآورده میکرد. ببینید حضرت ابراهیم نمیگه که من که دیگه هیچی، دیگه الان دیگه تمام میز و صندلی کار دیگه اما گرفتن. اصلا هیچ پیغمبری نمی نشیند. حضرت ابراهیم هم جوان، به هر جهت لوط هم جوان، اینا جوانانی که دارن میرن. و بعد چون خودش نمیتونه وارد شهری بشه، حضرت لوط رو وارد همون سرزمین صدوم میکنه، یا صدوم، وارد اون شهرستان میکنه، وارد اون مرکز شهر معتفکات در حقیقت. یعنی که چند شهری بودن که صدوم در حقیقت مرکز استان محسوب میشده به نوعی. وارد اونجا میکنه و میبینید که باز دوباره از همون نقطه منهای صفر، از جایی که شما شهر خودش وقتی در بابل و در عراق و در همون تیکه ای که خودش بوده، بالاخره آبروی داشته، خانواده معتبری داشتن. آذر در حقیقت خب پدر بزرگ مادریش بوده، از این جهت کلی اونم مشاور اعظم فرعون بوده، معاون اول مملکت بوده، یه همچی چیزی بوده برای نمرود. اونجا یه اعتباری داشته، انداختنش توی بیابون. توی بیابون میبینید که داره همونجا کاسه کوزهش رو پهن میکنه، یه دور، یک دور دیگه از منهای هزار شروع میکنه. یعنی شروع میکنه به چادر زدن، مهمان نوازی کردن و باز دوره تبلیغ کردن اینجا. و بعد لوط رو میفرسته به سمت در حقیقت به سمت اون شهر پایتخت، در اون مرکز استان، در حقیقت مرکز استان معتفکات به عبارتی. و اونجا شروع میکنه با زور تبلیغ کردن. تبلیغ ها حتی در زمانی که واقعا با یه دشمنی های عجیب هم حتی همراه، قرآن شکست گزارش نمی کنه. آخرش خیلی جالبه که هیچ موقع قرآن شکست گزارش نمی کنه. اگر یک شکستی، بله همین مایوس نشدن، منفعل نشدن، بله همینه دیگه. هم یه موقع وایمیسی نگاه میکنی به صحنه، یه موقع ابتکار عمل رو خودت به عهده میگیری. حتی ببینید شکست رو و کاری که دشمن میکنه رو تحقیر میکنه. ببینید به این ادبیات دقت کنید. وقتی در مقابل پیغمبر سفارایی میشه، در حقیقت گفته میشه که لن یضروکم الا اذن، اینا هیچ ضرری بر شما ندارن الا در حد یک اذیت، در حد یک اذیت، همین، یعنی اذیت میکنن فقط. یعنی شما نگاه میکنید حتی حضرت لوط تو این داستان میاد و تقریبا ناموفق. حضرت لوط خب به حسب دو تا چهار تا حساب بکنید یکی از ناموفق ترین پیامبران الهیه، به خاطر اینکه 30 سال پیغمبری میکنه و هیچ کی بهش ایمان نمیاره. یعنی مدل قصه نگاه بکنید. ولی یعنی ما خداوکیلی اگر فرض کنیم که یه چند سالی کار بکنیم کسی به حرف ما گوش نده، اصلا به 30 سال نمیکشونیم قضیه رو. یا شکست خوردی، تر شکست خورد. و ببینید هیچ موقع یک پیغمبری روحیش این نیست که شکست خورد، تر شکست خورد. اونجا قرآن داره فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین یا مؤمنین، قرآن مسلمین. یه خونه فقط ایمان آورد، خود لوط بود و با 2 تا دختراش، همین پسرم که نداشت، زنشم که ایمان نیورد. این شد کل حرکت حضرت لوط. ولی باز دوباره میبینید که گزارش، گزارش شکست نیست، کاملا گزارش مقتدرانه لوط داره کارش انجام میده، از اون طرف دشمنان هم اونجوری دارن کارشون انجام میدن. البته یه نکتهی وجود داره در این حوادث. اینجا رو نگاه بکنید، سوره مبارکه هود رو بیارید، در آیه 79 صفحه 230 ببینید. در این آیات اینجوری بیان شده که وقتی که خب میان مثل گاو، تعبیر قرآن، و جاءه قومه یهرعون الی، اینها حمله میکنن به مهمانان حضرت شیر. یهرعونم معنیش مثل شتر، اون حرکتی که شتر تشنه به سمت آب میکنه، همه رو میزنه کنار. مسابقه فساد میدادن اینا دیگه، که یهرعون الی اینها. بعد حضرت لوط به اینها میگه فاتقوا الله لا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، میگه آیا یه رشیدی تو شما نیست، یه آدم رشد یافته تو شما نیست؟ میگن خب ما حقی نداریم نسبت به بنات تو، به نکل تعلم و ما نوری، تو میدونی ما چی میخوایم. البته حالا اینجا این نکته هست، حالا خیلی ارتباطی به بحث ما نداره، که میگه قال یا قوم ها اولاء بناتی هن اطهر لکم. بعضی دیدم میگن که مثلا حضرت لوط دخترانشو حاضر بوده مثلا به عقد ایسه همجنس باز در بیاره. نه اینجوری نیست، بناتی یعنی بنات امت، حقیقت به این معنا، چون که اینها دختران امت هستند در حقیقت. ولی آخرش اینو میگه، میگه قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، کاش من زور داشتم و به شما با یه زوری اعمال قدرت میکردم. و او آوی الی رکن شدید، یا یار داشتم. ببینید زور داشتن و یار داشتن، رکن شدید یعنی اینکه شما یه سری یاری داشته باشی که بشه بهش تکیه کرد. این مهمه توی پیش برده اهداف انبیا. اگر زور و قدرت و هیمنه و تسلط اینا وجود نداشته باشه، از طرفی هم یار پایکار با برش اینجوری وجود نداشته باشه، خب کارش جلو نمیره واقعا. یکی از اتفاقات هم برای اینی که بشه کار انبیا رو جلو برد همینه، که هم قدرت حاکمیتی پیدا بکنه، بتونه زور داشته باشه، زور بگه. چون که حاکمیت و پیشبرد کارهای فرهنگیش و همه اینها فقط با کارهای فرهنگی نیست، اعمال زور لازمه یه جایی. یعنی شما باید زور داشته باشه بتونه زور بگی. و یا زورم نداری که بتونی زور بگی، چونکه شما زور که داشته باشی کتاب درسی ها دست شماست، زور که داشته باشی اعلان جرم ها دست شماست، زور که داشته زور دیگه. خب زور مهمه، اینی که ان لی بکم قوتا، بر همین گفتن اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما زورتو باید بیاری بسن. اگرم زور نداری او آوی الا رکن شدید، باید در حقیقت یه سری آدم داشته باشی که بهش بتونی تکیه بکنی که اون این کار رو انجام بده. و لوت نداره البته این چیز رو، این مسئله رو نداره، یار اینجوری نداره. برای همین از ذیل روایات، ذیل این آیه روایات میگه این آوی الا رکن شدید برای امام زمان تو اون 313 نفر، یعنی 313 نفر آدم داره اینجوری، یعنی امام زمان 313 تا آدم داره که تو هر گوشه دنیا اینا رکن شدیدن، نه اینکه کل یارا امام زمان 313 نفره. یه سری آدم داره که واقعا میتونه بهش تکیه بکنه، زن و مرد حقیقت یه همچین چیزی وجود داره. اینا خلاصه آوی پناهنده میشه، آوی الی رکن شدید به این عناصر دقیقه. این نکته ای که شما هر گزارش شکستی قرآن میکنه حتی پشترش گزارش پیروزیه، یعنی نمیذاره طرف مقابل و مخاطب خودش رو منفعل بکنه. یعنی شما نگاه بکنید چند تا گزارش شکست ما داریم تو چیز، برخی ها رو که اصلا نقل نمیکنه، یعنی حالا بعدا اون قاعده کلیشو میگم، برخی اصلا نقل نمیکنه. مثلا شما فرض بکنید که هر تاریخدانی ممکنه به بحث شیعه و ابی طالب نظارتی داشته باشه، قرآن با اینکه این 3 سال تحریم اصلا نمیگه، اصلا نمیگه. شکستا یکی همین که گفتن هنینه دیگه. شما نگاه بکنید اولا ریشیابی غرور میکنند اونا، بعدش هم گزارشش به پیروزی منجر میشه. آیشو بذارید که ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیرت و یوم حنینن اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. زدید در رفتید دیگه، مغرور شدید. و از آنجایی که میدونید که شیطان برعکس این که از نقطه ضعف شما بزنم، شیطان یه چیزی داره این خیلی مهمه، از نقطه قوت شما میزنه به شما. میدونید برای چی از نقطه قوت میزنه؟ به خاطر اینکه نقطه قوت جاییست که شما نه اصلا شما نمیپاییدش، شما میگید نقطه قوت دیگه. خب چون نقطه قوت شماست، شما حواستون نیست، برای همین این تیکه آیه رو بذارید حتما انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از اونجایی که شما نمی پایید میزنه، که اینجا عمدتاً نقطه قوت انسانه، از همونجا میزنه. بله این غرور کاذبی که ایجاد میشه خدا هم، حالا این ثم ولیت مدبرین و بعدش چیه داره؟ ثم انزل الله سکینته. ببینید ماجرا رو به در رفتن تمام نمیکنه، ماجرا اینجوری میشه که ثم ولیتم مدبرین، بعدش ثم انزل الله سکینته، بعد سکینه پروردگار اومد و اینجوری شد و شما بردین، آخرش میشه شما بردین. شما یه بار دیگه هم عرض کردم، شما احد رو نگاه بکنید، احد شما باختین رسما، ولی شروع میکنه یه کارایی میکنه، یه برنامه‌ریزی میکنه، یه حرفایی میزنه، آخرش با غزوه همراه الاسد تمام میکنه، ولی شما بردی. یعنی اینها بالاخره شما آخرش، شما آخرش نباختید هیچ موقع. و این طبق یک قاعده، این آیه رو واقعا بیارید، این خیلی مهمه. این آیه سوره هود رو بیارید آیه 120 صفحه 235 دارد و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. ما از انباء رسول از این داستان پیامبران اونی رو بیان میکنیم که قلب تو رو تثبیت کنه. و جا اکه فی هذا الحق و موعظتون و ذکر للمؤمنین. ما از انباء رسول همه تیکه هاشو نقل میکنیم، اون چیزی نقل میکنیم که داره قلب تو رو تثبیت میکنه. یعنی به عبارتی همه این اتفاقات خیلی بد زایه مثلا همه این رو ما سوا نقل نمیکنه. اصلا یه سیاستی ها که شما به یه آقا واقع نمایی کن، واقع نمایی یعنی این که فلان زنهارشو میده، حرفشو میزنه، همه این کارا رو میکنه، اما طرف مقابلش منفعل نمیشه، فکر میکنه باید حرکتشو بکنه و اتفاقا حرکتشو بیشتر بکنه. برای همین است که حتی میگه که این اصلا عبارت خیلی عجیبه، پیغمبر یا ایوه رسول لا یحزن کالذین یصارعون فی الکفر من الفلان فلان فلان فلان، یعنی همه چیز بد داره نقل میکنه. خب میگه این یوه محزونت نکنه، لا یحزن که آقا یه سری حادثه بد و یه سری یهودی ها با نمیدونم منافقین با هم دیگه جمع میشن این کار میکنن اون کار میکنن، این محزونت نکنه. پیغمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کفار تو بلاد دارن همچین دیگه چهار نعل میتازن، تو رو منفعل نکنه یهویه. خب یعنی اون حادثه رو میگه، کنارش اینم میگه که منفعل این قصه نشی خویی تو. یا فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، اینا تو رو به شگفتی نیاره اموال و اولادشون، خلاص این حرکت هاشون فلان تو رو به شگفتی نیاره، اینا باعث عذاب این هاست اصلا. ببینید یعنی سر تا سر قرآن که میبینید پیغمبران شکست خورده ما گزارش و موفقیت دارن، مثل لوط، مثل نوح. خب یعنی نوح، حالا شما یه ما مثل یوسفه، یا خب یوسف مثلا از یه دل چاهی در آمد و رفت مثلا به اون سروری رسید و نمیدونم چی چی شد. لوط اصلا اینم نشد. نوح پس از 950 سال پیغمبری آخرش مثلا شدن 70 و چند نفر، 950 سال، ولی گزارش قرآن یه گزارش نجات اینها و عذاب اونهاست، گزارش گزارش انفعالی شکست نیست. لذا این نکته شاید شاه بیت کلن هر حرفیه در مورد انبیا که و در مورد مؤمن، این که اولا آوی الی رکن شدید، بدون واقعا من یه جوری زندگی بکنم که امام زمان رو من حساب کنه، اصلا به من پناهنده بشه، به من پناهنده بشه و من پناه و کار را انداز ایشون باشم و رکن شدید محسوب بشم. این خلاصه این نکته. نکته هم که خب حوادث، حتما حوادث سخت و سهمگینی هست. اولا گزارش حوادث سخت و سهمگین و خیلی سخت و سهمگین ندیم، حتی اگر در حقیقت اینجوری بوده اصلاح بکنیم. نفهمیدم سوالو، الان روز چرا باید اینطوری باشه که قبلش میکسرم ببرن. یه همون پروژه خالص‌سازیه، یعنی بالاخره یه پروژه خالص‌سازی این وسط وجود داره. یه نکته خیلی گذرا بگم انشاءالله تا بعدن دیگه وقت زیاد گذرش. ببینید زنهار دادن اسمش رجفه نیستا، مرجفون الان چون که خیلی این بحث شد که یه عده کسایی که دارن زنهار میدن، دارن تذکر میدن، اینها اسمشونو تو قرآن به نام مرجفون بعضیا ثبت کردن. این حرف بدیه. مرجفون کسای منافقینی هن که بیرون گود وای میسن، هی دارن رجفه ایجاد میکنن، میلرزانن، نه کسایی که تو خود گودن، جزء جامعه ایمانی هن و دارن زنهار میدن از یه طرفی، از یه طرفی دارن دستور میدن امید آفرینی میکنن. اگر قرار باشه هر زنهاری اسمش مرجفون باشه، در این صورت خود قرآن هم همین کار میکنه، بالاخره حرفاشو میزنه، زنهارشو میده. اونی که در قرآن داری مرجفون و کسایی که لرزه بر اندام آدم ها میندازن، این منظور در حقیقت خود داخلی نظام نیست، خود داره زنهارشو میده، حرفشو میزنه. اینو نرید سند بزنید به نام مرجفون که این داره رجفه ایجاد میکنه. این جلوش خود قرآن هم همین کار میکنه، امیرالمومنین هم همین کار میکنه، حضرت آقا هم همین کار میکنه. یعنی میبینید که زنهار میدن، خطر انفعالو میگن، میگن اینجوریه اونجوریه، خلاصه منطقه مراتب اینجوری عمل نمی کنیم. من میدونم ما شکست بخوریم، این دیگه قابل جمع کردن نیست، ما اینجوری نیست، میگن به فضل الهی، به حول و به الهی، فلان فلان فلان، اینجوری خواهد شد. خب هم مقدار باشه انشاءالله تا فقرات دیگه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.